اونا راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیزو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضر برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه ایران دختر رو.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن در اون آشپزخانه سرود عشق می خواند. نگاهش ساده و تنهاست، امیدش رو به فرداهاست. به زیبایی نام خدا آغاز میکنیم و سلام، که دعای سلامت و سعادت است برای شما دختران ایران. ایران دخت برنامه‌ای برای انعکاس موفقیت ها و تلاش های بانوان اصیل و دختران پرهنر ایران زمین است. آنان که از هیچ مانع و مشکلی نهراسیدند و برای رسیدن به هدف سخت کوشیدند. در این برنامه مهربانوی از سیستان و بلوچستان مهمان ما هستند. هنرمند خوش‌ذوق رودوزی‌های سنتی، ایران دخت زهرا فرنام. سلام بر شما بانو، روزگاران خوش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم خانم فرنام. برای مخاطبان اهل هنر و فرهنگ ما لطفاً بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده زهرا فرنام هستم، لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، توی حوزه صنایع دستی حدودا نزدیک به 12 ساله دارم کار میکنم. 3 تا نشان ملی مرغوبیت کالا توی بخش سیاه دوزی، خامه دوزی و سوزن دوزی بلوچ دارم که این یعنی نشان دهنده این است که ما استانداردها رو حالا چه زیست محیطی چه قیمتی از لحاظ طراحی اینا حفظ کردیم، بله استانداردها رو و مقامش رو گرفتیم.
بسیار خوب. فرمودی مدیریت خوندین در دانشگاه؟
بله بله.
خودتون در سیستان زندگی میکنین؟
من زاهدانم، ولی حالا بقیه دوستان مشارکت میکنن توی بخشای دیگه از سیستان بلوچستان دارن کار میکنن که با ما همکاری دارن.
از این جهت پرسیدم که خب رودوزی های سنتی از هنرهای اصیل مردمان هنرمند سیستان و بلوچستانه. خواستم بدونم که این در واقع زیست و زندگی در این جغرافیا باعث شده که شما علاقمند بشید یا اینکه موضوع دیگری شما رو مشتاق کرده برای اینکه در این حوزه 12 سال مشغول باشید.
خب بنده به شدت علاقه داشتم واسه اینکه برای منطقه خودم یک کار مفیدی انجام بدم. من قبلا یه گروه فرهنگی داشتم، کتابخانی. بعد اومدیم گفتیم خب ترویج فرهنگی و کارهای فرهنگی خب لازمش اینه که یک سری هزینه ها داشته باشیم، بالاخره یه سری درآمد باید داشته باشیم که هزینه هامون رو پوشش بده. بعد انجام دادیم که دیگه باعث شد که مثلا گروهمون رو بزرگتر کنیم.
بله.
و بله بعد شرکت ثبت کردیم، بعدش
شرکت چی؟ همین در حوزه
صنایع دستی ثبت خوب کردیم. بعد باعث شد که یک سری از دوستان حالا مثلا اونایی که اول با ما کار میکردن بعد خودشون خودکفا شدن، بیمه شدن، شرکت صنایع دستی دارن برای خودشون، حالا یه سری افراد دیگه دارن با ما کار میکنن که هم توی حوزه سیستان هستن هم حوزه بلوچستان. حدودا 15 نفر نیروی ثابت دارم و نیروی متغیر هم حدودا تا 30 نفر ما داریم. یعنی اگر سفارشمون زیاد باشه به اون عزیزان هم ما این سفارش ها رو میدیم. و اینکه خب همه عزیزان حالا هر کدوم توی یه بخشی کار میکنه، یکی سیاه دوزی، یکی سوزن دوزی، یکی پلیوار، بالاخره هر کدوم کارش جدا هست.
اینا در واقع زیر مجموعه ها و گرایش های رودوزی های سنتیه.
بله،
درسته.
بله.
چند سالتونه خانم فرنام؟
32 سالمه.
32 سالتونه. سنی ندارید، فرمودین که سالها پیش یه گروه تشکیل دادن و از اون گروه حالا یواش یواش شروع شد گسترش و فعالیت و شرکت ثبت کردن و کارهای اینطوری. میخوام بدونم که چه انگیزه‌ای باعث میشه که یه دختر کم سن و سال، مثلا احتمالاً اون موقع 18 یا 20 ساله بودین دیگه این فعالیتاتون آغاز کردین، حالا کتابخانی رو چیزی که بهش اشاره فرمودید، چه انگیزه‌ای باعث شد که توی اون سن احساس کنین که حالا من باید یه گروه داشته باشم، مدیریتش کنم، یه همچین فعالیتایی انجام بدیم، بعد به فکر هزینه‌هامون باشیم که بتونیم در واقع پوشش بدیم مخارجمون و همه اینا؟
ببینید من توی خانواده بزرگ شدم که تابستون‌ها همه این کارهای انجمن‌های مردم نهاد و یه سری خدمات رایگان فرهنگی به منطقه ها میدادن. خب یعنی مثلا خواهران من، برادر من، همه توی این زمینه بودن و من خودم از 16 سالگی وارد این گروه ها شدم. یادم سنم کم بود و اینکه خب من از همون اول توی حوزه ها بالاخره مدیریتی فعالیت میکردم، و اولم کلاس ها رو من براشون میچیدم. تو هر گروهی که من بودم کلاس ها اینا رو خودم میچیدم براشون، بقیه دوستان که حتی از من بزرگتر بودن. و خب همین باعث شده بود که دیگه من که از 16 سالگی دارم کار میکنم، کم کم بالاخره باعث شد که توی بزرگسالی هم این کار رو ادامه بدم.
پس در یک خانواده فعال فرهنگی بودین و این روی شما هم اثر گذاشت. رودوزی های سنتی رشته هنری نیست که در دانشگاه های ما تدریس بشه، فقط دوره هاشو باید خارج از دانشگاه و به صورت دوره های آزاد افراد ببینن؟
ببینید دانشگاه های هنر یه سری آموزش ها دارن، ولی اگر تخصصی و کامل میخوان یاد بگیرن، چون دانشگاه بالاخره اونجا از هر دختی یک مقدارش رو توضیح میدن، اما کسی بخواد کاملا تخصصی یاد بگیره به نظر من باید تو دوره های حالا حضوری یا مجازی شرکت کنم. به شخصه مثلا خودم از اون مدرسایی هستم که دوره های مجازی دارم که حتی خارج از ایران هم من کارآموز دارم که
آره حتما اینم میخوام بهش بپردازیم. خود شما همین که تو اون محیط زندگی کردین و از خانواده آموختین کفایت میکرد یا اینکه دوره هایی رو آموزش دیدین خودتون هم؟
ما اولش که بالاخره اون تجربه های خودم و خانواده بود، اما برای اینکه ما بتونیم استمرار داشته باشیم،
بله،
بتونیم کارمون رو پیشرفت بدیم، ما هنوز که هنوز مرتب آموزش میبینیم تو بخش های مختلف و لازمشه، چون بالاخره هر زمانه برای خودش یک سری تکنولوژی جدید داره، یک سری بحث های مدیریتی جدید داره، و کلن ما همیشه در حال آموزشیم.
بله، میخوام بدونم که چه مدت زمانی گذشت تا شما زهرا فرنام 32 ساله در یک جایی احساس کردین که توانایی تدریس دارین که مثلا همین رودوزی های سنتی، این صنایع دستی رو به دیگران هم آموزش بدین و بعد حالا به فکر کارگاه را انداختن، حتی به فکر صادرات و کلاس های برخط بیافتین؟
ببینید، من اول کار فروش صنایع دستی رو شروع کردم. ایام کرونا
یعنی خودتون تولید نمی کردین؟
چرا؟ هم تولید کننده بودم، هم چند تا نیروی دیگه هم داشتم.
خب
یعنی با هم دیگه کار میکنیم. بعد ایام کرونا باعث شد که حالا ما این کارامون رو مثلا تو نمایشگاه ها میفروختیم یا مثلا بالاخره از طریق تبلیغ فرد به فرد مثلا با ما آشنا میشن میامدن خرید میکنن. اما زمان کرونا به شدت بازار ما کساد شد، هیچ نمایشگاهی برگزار نشد، هیچ حالا خریدی صورت نمیگرفت، مردم سعی میکنن خریدهای غیر ضروری رو انجام ندن و خب پروتکل هایی که داشت برای بهداشت اینا باعث شد که ما هیچ درآمدی نداشته باشیم، اقساطمون بمونه اینا. من خیلی فکر کردم و
بله.
اونجا جرقه این که آموزش های مجازی مو شروع کنم آغاز شد.
خب
من برم به مجازی آموزش دادم و همین باعث شد که من الان بعد حالا 3-4 سال جزو موفق ترین مدرسین مجازی باشم.
آفرین به شما، خیلی استقبال شد پس از دوره های آموزشیتون.
بله بله، چون مردم هم میدونین اکثرا یا سرکار نبودن دیگه، یا مثلا شیفتی میرفتن سرکار، همه کارمندان نمیرفتن سرکار، حتی کارمند بودن، دانشجو ها، مدارس همه تعطیل بود دیگه اون اوایل کرونا، بالاخره چون هنوز ویروس ناشناخته بود و این خودش باعث میشد که مردم خب نه جایی میتونستن برن نه کاری میتونستن انجام بدن، بهترین راهش همین بود که تو خونه خودشونو سرگرم کنن.
و این هنرجوهایی که دارین دربارش صحبت میکنین مثلا از چه جغرافیایی بودن، از جنسیت خاصی بودن یا حتی آقایون هم علاقمند شدن و مراجعه کردن؟
بنده کارآموز آقا هم داشتم، بسیار با استعداد، اکثرشون ایرانی هستن توی نقاط مختلف کشور، ولی از خارج از ایران هم ایرانی هایی هستن که حالا توی امریکا هستن، توی مصر هستن، توی کانادا هستن، حالا توی بخش های مختلف
بله.
زندگی میکنن.
بسیار
خیلیشون حتی اونجا به فروش هم رسیدن، مواد اولیه از من میگیرن، من براشون میفرستم خانواده هاشون تهران، اونا با بار میفرستن حالا همون کشور مقصد، باز اونا خودشون اونجا میدوزن و میفروشن.
خیلی عالی.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خود شما نمایشگاهی داشتین خارج از کشور از آثار خودتون یا به فکر صادرات افتادین به طور مستقیم؟
حقیقتا حالا نمایشگاه خارج از کشور و صادرات همش یک طرفه نمیشه روش حساب کرد، به خاطر اینکه با یک سری پشتیبانی های از سمت سازمان های مختلف، از سمت مسئولین ما بشیم.
حالا من منظورم از صادرات در اون وسعت خیلی زیاد و گسترده نیست، به عنوان کسی که در فضای مجازی فعال هستیم و دنبال کننده های زیادی هم میفرمایین دارین، خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد که مثلا حالا چند کشور
چمدانی داشتیم. بله چمدانی، به ایتالیا داشتیم، به مصر داشتیم، نه حتی آلمان و اتریش، به کانادا، کانادا خیلی خرید میکنن.
بله
بله، از اینها داشتیم.
بسیار خوب خانم، تا شما نفسی تازه بکنید ما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. در این برنامه ایران دخت با بانو زهرا فرنام از هنرمندان رودوزی های سنتی همراه هستیم. خانم فرنام، شما در سیستان و بلوچستان زندگی میکنید، در زاهدان فرمودین که زندگی میکنین، مردمان اون منطقه رو ما به شرافت و نجابت و اصالت میشناسیم، جزو مناطق کمتر برخوردار به حساب میاد اون منطقه. دارید درباره هنری صحبت میکنید که میفرمایید که حتی از کشورهای خارج هم در واقع مخاطب داشته، دوستدار داشته و اقدام کردن افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن برای اینکه محصولات شما و در واقع هنرمندی های شما رو خریداری کنن. این هنر باعث توانمندتر شدن هنرجوهایی که در خود سیستان و بلوچستان یا مناطق و روستاهای مرزی یا جاهای دورافتاده و کمتر برخوردار زندگی میکنن هم شده یا خیر؟ آیا از این مناطق هم هنرجو داشتین یا به فکر آموزش اونها بیفتین یا در واقع کارهایی که انجام میدن، صنایع دستی که تولید میکنن رو شما براشون بازاریابی کنین یا چیزهایی مثل این؟
خب سوزندوزی بلوچ یا همون سوزندوزی های سیستان، اینا تمام این سوزندوزی ها توسط افرادی دوخته میشه که اکثرا توی روستاهای بسیار دور و کم برخوردار زندگی میکنن، توسط بانوانی که توانه حالا رفتن بیرون از خونه رو ندارن، حالا به هر دلیلی نمیتونن، حالا بچه دارن باید سر زندگیش میرینا باشن یا سنشون کمه، اکثر دوخت ها توسط اونها صورت میگیره. و خب تمام مردمی که حالا توی دنیا حضور دارن به سیستان بلوچستان حقیقتا به هنر رودوزی هاش به صورت ویژه حالا نگاه میکنن، خیلی دوست دارن که از اینجا یه خریدی داشته باشن. و خب میگم که خیلی از این کارها کار همون بانوانی هستش که خب برای خودشون دارن درآمد ایجاد میکنن و این کارها ارسال میشه به جاهای مختلف، چه تو ایران چه تو خارج.
و این بازاریابیشو دیگه شما انجام میدین، یعنی اینطور نیست که آموزش ببینن برای اینکه در فضای مجازی خودشون هم مشتریان و مخاطبان خودشونو پیدا کنن و بازاریابی داشته باشن، درسته؟
ببینید بنده آموزش رو میدم، بعد اگر اونها بخوان ما بهشون کمک میکنیم، اگر از ما کمک بخوان توی فروش بهشون کمک میکنیم، اگر خواستن که با خودمون همکاری کنن ما باهاشون همکاری میکنیم، یعنی بهشون کار میدیم، و اگر خواستن که بالاخره توی قسمت‌های مختلف مشاوره‌ای داشته باشن ما باشون همراهی داریم، یعنی از هر طریقی. اگه مثلا کارآموز 6 سال پیش من بوده باشه هم اگر از من سوالی بپرسه، جای گیر داشته باشه، حتی اگر تو رشته‌ای که با من آموزش نداشته هم باشه ما کمکشون میکنیم. بله گفتم خیلی از این عزیزان الان خودشون شرکت دارن، گروه دارن و این خودش خیلی باعث خوشحالی
همین ما همینطور مایه خوشحالی و خرسندیه.
ایران دوخت.
هنر رودوزی سنتی، حالا در گرایش ها و زیر مجموعه مختلفی که شما بهتر از ما میدونین، آیا هنر امروز هست؟ آیا مورد استفاده در زندگی روزمره هست؟ یا به عنوان یک زیبایی موزه‌ای ازش یاد میشه؟ دیگه الان تو زندگی امروز خیلی مخاطب نداره.
هنر بالاخره در تمام دوران ها همه رودوزی ها ازش استقبال میشه. حالا قبلا مثلا اینجوری بوده که فقط روی لباس و حالا سجاده و عرقچین اینا بوده، اما الان اومدن هم رنگ بندی
بروز شده، در واقع
بروز شده، بله رنگ بندی ها بروز شده و یا اینکه کاربردش تقریبا بر اساس زندگی امروزی عوض شده، حالا روی مبل ها، روی این بالشتک ها، روی رومیزی ها.
پس الزاماً برای اون لباس های محلی سنگین قدیمی تنها کاربرد نداره؟
نه دیگه، الان هر کجا پشون الان بیشتر بله. برای لوازم منزل و یا مثلا زیورالاتی که افراد استفاده می کنن، کیف، کفش، یعنی الان کاربردش رو بیشتر کردن و اومدن تیکه های خوب کوچکتری میخوره دیگه، قیمتش هم مناسب تر میشه
بسیار
برای فردی که میخواد خرید کنه.
رودوزی های سنتی منطقه شما در زاهدان و سیستان و بلوچستان مثلا با رودوزی سنتی که ما در جنوب کشور در هرمزگان یا بندرعباس داریم یا حتی رشتی دوزی هایی که در شمال کشور داریم چه تفاوتی داره؟
ببینید تمام رودوزی ها چرا بهش میگن رودوزی، یعنی مثلا با نخ و سوزن روی پارچه میدوزن خب، ولی هر منطقه بر اساس شرایطش، بر اساس فرهنگش، بر اساس حالا آداب و رسومی که داشتن یک سری مثلا نمادها داره هر منطقه. این دوختها برمیگرده به حالا محیطی که اونجا داره،
بله،
نقوشش، پارچش، نخی که براش استفاده میشه برگرفته از همون جغرافیایی هستش که همونجا هستش. این تفاوت ها به خاطر این هستش، مثلا همشون جزء رودوزی ها محسوب میشن، همشون طرفدار دارن و همشون در جایگاه خودشون زیبا و قابل احترامن.
بسیار خوب خانم، خیلی ازتون متشکریم. خیلی مایه خوشحالی ماست که در سیستان و بلوچستان این فعالیت‌های ارزشمند صورت می‌گیره. امیدواریم که زنان و دختران ارزشمند اون دیار هم به بالندگی بیشتر برسن، به رشد و شکوفایی بیشتر برسن و شاهد موفقیت‌های روزافزونشون باشیم. ازتون خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم برای این همه کارهای خوب و قشنگ هنری که انجام دادید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه ایران دخت با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ.
افتتاح عاشقی یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد و هنوز جهان منتظر است و هنوز منتظرانت چشم در راهند و هنوز عقربه ها بر مدار تمنای طلوع تو میچرخند تا بیایی و عبور مندهی از هرچه پاییز که بی مدد و یاریت هزاران هزار سال هم که بگذرد در خم هزاران خزانیم. مولایم پر از توییم و پر از استقاسه های بیتابی، قنوت من شده لبریز از دعای نصرت تو عشق هامان دخیل بسته به ندبه ها و عهد هاست، دخیل بسته به زمزمه های فرج، تا دست یاری حق هماره پشت تو باشد و تو نیز یاریگر ما.
وانصر ها وانتصر به وانصر ها نصرن عزیزا.
خداوندا او را یاری کن و به وسیله او دیگران را یاری کن و به او نصرتی کم نظیر عطا فرما.
فَإِنْ عَبْتَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْنِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي عَبْتَ عَنِّي.
گاهی اوقات ما حاجتهایی که از خداوند متعال می خواهیم اینها پاسخش دیر داده می شود، و این که پاسخ این حاجت ها دیر داده می شود سبب میشه ما ناراحت بشیم، به هم بریزیم و گاهی اوقات هم خدا را مورد عتاب قرار بدیم. اینجا در این فراز این مسئله ما تربیت میشیم، با یک حقیقت آشنا میشیم که ما در دعاهامون از خدا خواسته هامون را میخواهیم، گاهی اوقات دیر اجابت میشه یا اجابت نمیشه. ابطع عنی، دیر حاجتم داده میشه. عتب تو به جهلی علیک، من میام از روی نادانی، بی اطلاعی، این که خبر ندارم شروع میکنم عتاب کردن خداوند متعال، گله گذاری که خدایا چرا حاجت من را ندادی، حاجت دیگری را دادی. ولعل الذی ابطع عنی، و چه بسا اون که به من تأخیر افتاده حاجتش را دیر دادی، هو خیر لی، اون برای من صلاحه، من متوجه نیستم به عواقب، تو آگاهی، دانایی به عواقب امور، تو خبر داری، به خاطر اینکه آینده را میدانی، از آینده خبر داری، بر اساس مصلحت خواسته من را برآورده میکنی، ولی من چون آینده را نمیدانم، مصلحت خودم را نمیدانم، مثل بچه‌ای که هیچی خبر از هیچ جا نداره اصرار میکنه به پدر مادرش من اینو میخوام، پدر مادرش هم با ملاطفت بهش محبت میکنن، میگن که این صلاحش نیست، فعلا این کار براش انجام نمیدی، لذا لعلم که به عاقبت الامور فلم علم مولا کریم، من هیچ جا پیدا نمی کنم مولای کریمی که الاسبر صبور باشه بر بنده ای که این چنین مثل من باشه. علی عبد لئیم منک علی یارب، انک تدعونی، تو من را به سوی خودت می خوانی، فاولی انک، من از تو روی بر می گردانم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفر.
رادیو فرهنگ رو بشنوید. FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه.